و همچنین گردشگری سلامت می توانیم اگر هوشمندانه برخورد کنیم و کار انجام بدیم، من فکر میکنم میتونیم سرمایه گذاری خیلی خوبی داشته باشیم.
سلام علیکم، عصر بخیر. میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام بر همگان، مخصوصا بر جوانان غیور ایرانی مبارک باد. به نظر من مناسب ترین حوزه برای سرمایه‌گذاری در سال 98 اول فرهنگسازی است، یعنی اینکه مردم ایران باورشون بشود که ما توانایی داریم که تولید کنیم و باورمون بشود که از تولیدات داخلی خودمون استفاده کنیم. در این صورت ما میتوانیم در سرمایه‌گذاری موفق باشیم. باشه، خدا نگهدار. تقدیر من از قم.
خیلی ممنونم که با ما همراه هستیم. یه دوستی پیام ارسال کرده، گفته که رازو نگه میدارن نمیگن. خب اینم هست، ولی خوبه که به همدیگه کمک کنیم و هم فکری هم اتفاق بیفته، مثل دوستانی که اظهار نظر کردن و لطف داشتن به برنامه. 0919-6874 گفتن وارد کردن ماشین‌آلات چند مرگی کیف و کفش میتونه منجر به موفقیت باشه. ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ گفتم به ویژه همسایه و دوست. آقای محمود یکتا از رشت موضوع برنامه ما رو کمی بالاتر نگاه کردن، گفتن که در شرایط فعلی من اگر قرار بر سرمایه‌گذاری داشتم جای سرمایه‌گذاری می‌کردم که مشکلی از مشکلات مردم حل بشه. سرمایه‌گذار باید به جایی فقط فکر به سود بیشتر برای خودش، به فکر معیشت مردم کشورش هم باشه. عدم ثبات ممکنه همیشه وجود داشته باشه، ولی ما باید بازار رو خوب بشناسیم و البته فروش محصولات رو و شرکت رو برای خودمون مهیا کنیم. 0910 1172. دوستیم آقای علیرضا حلاجی از نیشابور تجربهشون رو مطرح کردن، گفتن لطفا برای سرمایه‌گذاری در هر کاری با مشورت چند نفر که کننده کار هستن کار رو شروع کنید که ایشالا زندگی و کارتون پرخیر و برکت بشه. ممنون که دیدگاهتون رو گفتید، ولی نگفتید که به نظر شما در سال 98 سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی میتونه مناسب باشه. این رو هم به ما بگید. داشتم به این بحث مشورت فکر میکردم که دوستی لحظات قبل پیام ارسال کرده بودن که گفت تاکید کرده بودن مشورت کنیم. به گمانم خودشون یه تجربه تلخی دارند و سر تجربه شدن. واقعا افرادی هستن که یک بار بیگدار به آب میزنن و سرمایه خودشون رو در مسیر میگذارن که هیچ مشورتی نکردن، هیچ کسی رو دخیل نکردن. ما از ابتدای برنامه داریم تلاش میکنیم با کسانی که سر تجربه هستن هم فکری و مشورت کنیم که برای شما نظرخواهی کنیم و فکر میکنم اتفاق خوبی است. اینجوری نشه که سرمایه ما یک بار از دست بره و یه جورایی کاری کرده باشیم که درست نیست. ممنون. خانمی آقای خردمند هم با ما هستن، گفتن به نظر من پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری شخصی در بخش آموزش و توسعه شخصی و توسعه مهارت هاست که راست میگن اگه کنار هم جمع بشه شاید بتونیم بهره‌وری رو در کشورمون افزایش بدیم. به کمک شما موضوعی کم بزرگ شد و جدیتر و شکافته تر. بر همین یه سری سوال دارم که میخوام خیلی جدی ازتون بپرسم و دلم میخواد حتما پاسخ بگید. به نظر شما در سال 95 سرمایه گذاری در توی حوزه های مناسب تره؟ آیا شما قراره روی هوش و توانایی های شخصیتون سرمایه گذاری کنید؟ آیا قراره طوری سرمایه گذاری کنید که در کوتاه مدت سرمایه‌تون چند برابر بشه؟ یا شما میخواین به شکلی سرمایه گذاری کنید که نفع سرمایه‌تون فقط به خودتون برسه یا دیگران رو هم در نظر دارید؟ اصلا شما چه چیزی رو دوستان سرمایه میدونید؟ پول یا قدرت بازو و یا فکرتون رو؟ و در نهایت پرسش مشخص امروز برنامه 98 ها، به نظر شما در سال 98 سرمایه گذاری در چه حوزه هایی مناسبه؟ سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و شما تلفن 22-65-25-25 به ما زنگ هم بزنید. همه خوبی به دستم رسید توی فاصله که میخوام براتون بخونم. یه دوستی با توجه به گمانم صحبت هایی دونکنده خوبی که با ما همراه شدند نظرشون رو گفتن و البته خودشون رو کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک معرفی کردن. آقای محمد مسعودی از شنوندگان همیشه همراهی که گهگوداری با توجه به موضوع انتخاب میکنند و پیام برای ما ارسال میکنند. حواسم به همه هست. ایشون گفتن که تولید در سندگی که منابع اولیه داخلی داشته باشه میتونه کمک کننده باشه. هوشمند هستند و گفتن که حتی تولید کوچک به شرطی که استراتژی مناسبی برای توسعه متوازن و برنامه‌ی صادرات برای اون داشته باشه. با آقای مسعودی هم نظر هستی؟ بحث گوشتم جدی شده ها. 0912-3556 گفتم به نظر من سرمایه گذاری در حوزه دام و دامداری صنعتی الان خیلی مناسبه.
بحث امروزتون اردم حضور شما میخواستم در تو سرمایه گذاری. یه آقای بود الان یه 5 دقیقه پیش صحبت میکرد، مدیر پروفیل بود، نمیدونم چی بود، فرمودن که بانک. به نظر من این فرمایش ایشون که در رادیو هم پخش بشه با توجه به اینکه شعار تولید هست و کار درستی نیست پول تو بانک بذاری، به نظر من این فرمایش ایشون خیلی اشتباه بود. بهتره در بورس سرمایه گذاری کنن یا کارهای تولیدی انجام بدن. حتی مبلغ کمی هم داشته باشه، طرف 500,000 تومان میتونه سرمایه گذاری در بورس انجام بده، چون بورس هم باعث میشه که تولید افزایش پیدا بکنه.
خب البته ما اگر از ابتدای برنامه با ما بوده باشید میدونید که ارتباط داشتیم با بزرگواری کارشناس حوزه بازار سرمایه بودن و ایشون هم دسته‌بندی کردند و گفتند که بازار پول برای اونهایی که ریسک کمتری رو میخوان مد نظر قرار بدن و منفعل‌تر هستند مناسبه. البته خوبه که سرمایه‌های کوچیک بیان و در بانک‌ها جمع بشن، ولی به شرطی که در نهایت بانک‌ها نظام بانکداری کشور اونو در اختیار تولید کننده قرار بده. مد نظر این هست و تاکید ما و خواسته ما هم اینه، یه مقدار باید نظام و سیستم بانکی تغییر پیدا کنه که ما در این باره مفصل در روزهای گذشته ماهای گذشته در این باره در برنامه 98 صحبت کردیم. ممنون از لطف سنجی شما برادر گرامی. داریم سراغ پیام‌هاتون، بذارید ببینم. یه دوست جالبه، حالا چجوری هست؟ خوب بودی توضیح هم میدادن. 0913-98-12 گفتن به نظر من بهترین سرمایه گذاری الان باید در بخش بیمه باشه، اونم انواع اقسامش. آقای موبین یا خانمی آقای موبین؟ نمیدونم، از تهران ماما هستن، گفتن سرمایه گذاری فقط در تجارت، اون هم به ویژه صادرات، البته با داشتن دانش حرفه‌ای. الان جواب میدیم. میخوایم بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. یه دوستی 0913-54-31 گفتن سوال منو جواب بدید، من نمیدونم سوال شما چیه، لطفا برای من همین الان ارسال کنیم. چشم، ما در خدمت شما هستیم. خب همطور که همگی شاید هستید دوستان، بازار مسکن هم یکی از اون بازارهایی که از دکتر جراح مغز تا صاحب نونوایی سرکوچه همگی در این بازار یه جورایی وارد میشن دیگه. بازار خوبی هم هست و هر ساله هم به تعدادی کسانی که تمایل دارن در این بازار پرمنفعت سرمایه گذاری کنن اضافه میشه. اما یه انتقاد بزرگ همیشه به بازار مسکن در کشورمون وارد هست، مبنی بر اینکه نمیشه تشخیص داد کسانی که به این بازار وارد میشن دلال و سفته باز هستن یا سرمایه گذار حقیقی که اومدن تا سقفی برای سر مردم درست کنن و خودشون هم سودی ببرن، یا سرمایه گذاری حالا به حال حقیقی هستند. این رو باید کاملا مشخص کن. در واقع یکی از اشکالات سرمایه گذاری در بخش هایی مثل مسکن یا حتی خودرو اینه که سرمایه گذاران و کسانی که واقعا به قصد فعالیت سالم اقتصادی به این بازار وارد شدن قربانی دلالان و سفته بازان میشن. حالا چه باید کرد تا دست این گونه افراد که بیشتر هم باعث اخلال در بازار میشن از صحنه که فعالیت‌های اقتصادی حذف بشه؟ سوالی که واقعا شاید سازمان تعزیرات یا اتاق اسناد یا اتحادیه صنف مربوطه‌شون باید پاسخ بده. البته بجز مسئله که دلال بازی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی و البته گران شدن مسائل ساختمانی و مواد اولیه از جمله عواملی که باعث شده سرمایه‌گذاران تمایل چندانی برای ورود به بازار ساخت و ساز مسکن نداشته باشن و این مسئله باعث رکود در بازار مسکن هم شده که به پیشبینی پژوهشگران اقتصادی این مشکل در سال 98 هم ادامه خواهد داشت. این نکته رو باید حتما بهتون میگفتم. اما همچنان پرسش برنامه ما برقرار هست. کمتر از 15 دقیقه زمان دارید برای اینکه هر آنچه که میخواید رو به ما بگید. بگید که کجاها میخواید سرمایه گذاری کنید. اون رمز و رازی که بعضیا میگن نباید گفت و اگه میخواید بگین. بذارید یه هم‌فکری صورت بگیره، مخصوصا اونایی که میخوان به تولید در کشور رونق بدن. اگر جایی رو میشناسن فکر میکنن که از این ورود از این جهت ورود کنیم میتونه موفقیت برسه، میتونیم اون رو به ما بگید و با دیگران به اشتراک بگذارید. به نظر شما در سال 98 سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌ای مناسبه؟ 3036-37 شماره پیام کوتاه بهتر از اون شماره تلفن 2265-2525. چون برنامه 98 برنامه تعاملی و مخاطب محوره و اگر به ما زنگ بزنید این ارتباط دو سویه میشه. بریم سراغ پیام ها. آقای حسین قربانی از قزوین با ما همراه هستن. گفتم من فکر میکنم اگه در صنایع بسته‌بندی بشه فعالیت کرد جایگاه خوبی میشه ایجاد کرد. من سرمایه خوردی اگه داشته باشم مطمئنن چند نفر رو هم میارم پای کار. خدا خیرتون بده شما، این سرمایه خورد ولی با برکت به دستتون برسه، دست بقیه رو هم بگیریم. ارتباطی با برنامه 98 سامانه پیام کوتاه 3036-37 شماره تلفن 2265-2525 خوب میشه صداتون رو بشنوید.
سلام، خسته نباشید.
زنده باشید.
ببخشید من نخواستم صحبت کنم راجع به این برنامه.
بفرمایید. ضبط میشه.
از فورم در زنجان تماس میگیرم. ما یه کارخونه صنعتی هستیم. تا زمانی که این مشکلات اداری مملکت متاسفانه حل نشه فکر نمی کنم سرمایه گذاری جواب بده. ما الان ببینید سرمایه گذار اومده سرمایه گذاری کرده میلیاردها، بعد ما یه مجوز نیاز داریم. رفتیم از اداره صنعت و معدن زنجان مجوز بگیریم، میگن آقا نامه دادیم برید زنجان. رفتیم زنجان میگن نه شما باید برید یه اداره دیگه، اداره عمومی پشتیبانی دا. رفتیم اونجا ما این نامه رو میگن نه این چون عنوان شما نیست اصلا ما نمیتونیم جواب بدیم. دوباره برگشتی اومدیم دنبال رئیس میگردیم، اصلا رئیسی نیست، وجود نداره توی این اداره. ما چندین روز رفتیم اونجا پیگیری کردیم، میگیم آقای رئیس کجاست؟ میگن نیستن. معاونش کجاست؟ نیستن. و اصلا کسی پاسخگو نیست. ساختمان های متعدد اداری توی این به اصطلاح استان زنجان، توی همون شهر زنجان، مثلا فرض کنید اداره صنعت و معدن خودش 5-6 تا ساختمان بزرگ داره، تو هر ساختمانی فکر کنم 10 اتاق، تو هر اتاقی 5-6 نفر آدم نشستن که بیکارن واقعا و کار مردم انجام نمیدن.
خب درد و دل ایشون رو هم شنیدیم و تلاش میکنیم که این دست پیام ها رو حتما پخش کنیم برای که بدونیم که در این سالی که اینقدر بحث تولید برای ما های اهمیت هست چه خوش نشین های وجود داره، برای که به فکر راه چاره باشیم. امیدوارم که مسئولین هم تدبیری داشته باشند. بریم سراغ پیام های شما. یه دوستی آقای برادران خانم یا برادران از تهران گفتن که اگه اهل روستا باشید دامداری جواب بده و در مجموع شهر و روستا بازار سرمایه رو مد نظر قرار دادن. تلفنده از تصف 913-54-31 گفتن من تولید لبنیات کارگاهی دارم، با لحو و مزایای کارگرام زیاد شده ولی قیمت محصولاتم روی قبل مونده. من با درآمد پایین چگونه میتونم حقوق و هزینه های بالا رو پرداخت کنم؟ قربان شما فکر میکنم الان به خیلی دقیق بهتون به ما بگید که مثلا سال 98 میشه تو چه حوزه هایی سرمایه گذاری کرد، حالا جز حوزه کاری خودتون که درد دلتون رو به ما گفتید و ما خوندیم، شما جایی رو سراغ دارید برای اینکه تو همه شرایط سرمایه گذاری کنیم و موفق باشه حتی شاید تا حدودی؟ دوستی هم با ما هستن 0917 0627 و گفتن که سرمایه‌گذاری الان در بخش صادرات جواب میده. کلیه چی رو صادر کنیم دقیقا؟ دوستیم با ما همراه هستن آقای سعید و گفتن که هر استان یک پتانسیلی در تولید داره، میتونیم اونها رو روی بخش صادراتش توجه کنیم و این کار رو بیشتر کنیم. همه خوب به دستم رسیده. خانمی آقای جاوید از تهران هستن، فکر میکنم آقای جاوید باشن، و گفتن که با وجود باد و آفتاب فراوان در کشور ما در حوزه انرژی پاک سرمایه‌گذاری نکردیم. میگن که تعرفه واردات پایینه برای پنل‌های خورشیدی و توان تولید کامل پنل‌های خورشیدی وجود داره. همچنین توربین‌های بادی یکی از پرسودترین مواردی است که حتی با واگذاری زمین همیشه سرمایه‌گذار بود. متأسفانه این کار تا الان نشده، اگرم شده کم هست دیگه. ایشون گفتن با گذاری زمین، فروش برق به بخش توزیع دولتی، واردات دانش، تولید و مهندسی معکوس قطعات پرکاربرد و بومی‌سازی در حوزه انرژی پاک مواردی هستن که محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستن. مرسی از شما. ایشون گفتن این دسته از صنایع در بورس هم سودآوره. آقا جامعه نگاه کردیم، ممنونم از شما. ممنونم که با ما همراه هستید. دقیقه پایانی برنامه هست و امیدوارم که کسانی که تا حالا شنونده بودن و پیامی رو ارسال نکردن یا به برنامه خودشون 98 زنگ نزدن، زمان رو غنیمت بشمارن و همین صحبتاشون رو به دست ما برسونن. اینکه به نظر شما در سال 98 سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌هایی مناسبه؟ برخی گفتن که حالا در بخش صادرات. من جالبه الان می‌خواستم بگم که واقعا اگر می‌گین صادرات چی رو در کشور صادر کنیم، یه دوستی البته پیامش که جالب بود گفتن هر استانی یه ظرفیت پتانسیل خاص داره، ما دوباره برگردیم روی زمینه کار کنیم. یکم بودش که در حوزه گردشگری بود، اون هم میتونست بسیار کمک کننده باشه، ولی به چه شکلش هم خیلی مهمه. صفر 917-904 هم با ما حسادمشون نگفتن، خیلی موارد رو گفتن. گفتن بومگردی، بخش دانش بنیان کشور، صنایع تبدیلی گیاهان دارویی، نانویی کردن محصولات، البته اگر تو مترو نباشه و فراوانی پیدا نکنه، صادرات به کشورهای همسایه، خاویار و نام بردن، همچنین میگو، شترمرغ، تامین مالی. ایشون گفتن صادرات نرم افزار هم میتونه فعالیت کنه. راست میگن، بچه‌ها تو این بخش خیلی پرتوانن. بازی‌ها و انیمیشن‌های بین‌المللی بسازیم، فروشگاه‌ها و ویترین‌های نمایشگاه در فضای مجازی، واسطه‌گری سالم، هم آره دیگه واسه دلالی نیست، واسطه‌گری سالمه، همکاری در فروش در فضای مجازی، استارتاپ‌ها، همینطور مواد غذایی غنی شده علمی که البته اینجای صحبت داره با هدف صادرات و بازاریابی بین‌المللی، همینطور شرکت‌های خوشه‌ای صادراتی. همه حرفا رو هم ما زدیم، هم برخی از کارشناسان و صاحب نظران گفتن. شما مردم شریف گفتید، بذارید نظر یک اقتصاددان رو هم بدانیم، با دانش، علم و متخصص در این حوزه همراه بشیم و ایشون رو هم نظرشون رو بگن. آقای حجت الله عبدالملکی، اقتصاددان گرامی، پشت خط ارتباطی برنامه 98 هستن. آقای عبدالملکی سلام قربان، عصرتون بخیر باشه.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
زنده باشی. ممنون که با ما همراهی. با توجه به زمان من فقط پرسش رو مشخص مطرح می‌کنم و پاسخ رو از شما می‌خوام که به نظر شما قربان با توجه به اینکه اقتصاددان هستین در سال 92 سرمایه‌گذاری در چه حوزه‌های مناسب برخی از برخی شرایط گله‌مند بودن ولی همیشه جایی برای موفقیت هست قطعا.
درسته. ببینید من یک نکته روش‌شناسی عرض کنم خدمتتون.
بله.
شما با هر میزانی سرمایه در هر به اصطلاح زمانی می توانید کسب و کارهای رو شناسایی بکنید که اون کسب و کارها سودآور باشن و بشه در واقع باشون درآمد مناسبی رو کسب کرد. اما یک اصل و قاعده بسیار مهم وجود داره و اون این است که گفتن اینکه یک رشته شغلی یک رشته فعالیت حتما سودآور است این یک حرف 100% غلطه. ببینید ما از این سوال‌ها خب طبیعتاً به ارتضای رشتمون و شغلمون زیاد پرسیده میشه. مثلا من 50 میلیون تومان دارم، 100 میلیون تومان دارم، الان چی کار باهاش بکنم؟ اصل قضیه این است که اگر شما بر اساس این قواعدی که من خیلی سریع عرض میکنم برید و جستجو کنید حتما مشاغل سودآوری رو پیدا میکنید. اما اینکه یک کسی به شما بگوید مثلا با این 50 میلیون برو دام بخر و نگهداری کن حتما سود میکنی این حرف 100% غلط است. یعنی چه؟ یعنی با 50 میلیون تومان میشود یک دامداری کوچک زد، میشود یک گلخانه کوچک زد، میشه یک فعالیت تجاری کوچیک و جمع‌جور رو راه اندازی کرد.
بله.
میشه یک شغل خانگی مثلا تولید صنایع دستی و امثال اینها رو ایجاد کرد. میشه یک فعالیت آموزشی و به اصطلاح فعالیت در واقع در حوزه آموزش و پژوهش و اینها رو انجام داد و خیلی کارهای دیگر. اما مسئله این است که هر کاری که شما به عنوان کاندیدا مطرح میشه در ذهن خودتون هست که کسی بهتون پیشنهاد میکنه حتما باید 4 تا ارزیابی روش انجام بدید بعد تصمیم بگیرید که اون کار رو انجام میدهید یا نه. ارزیابی اول ارزیابی بازار هست. شما با 50 میلیون تومان خیلی چیزایی رو میتونید تولید بکنید. مثلا شما میتونید میز تحریر تولید بکنید، شما میتونید خیلی از انواع به اصطلاح محصولات کشاورزی رو در زمین‌های کوچک تولید کنید، شما میتونید ماهی‌های زینتی تولید کنید. اما سوال اول این است، هر چیزی که کاندیداست برای تولید شدن آیا میتوانید بفروشید یا نه؟ پس مطالعه بازار و محصول گام اول هست. گام دوم مطالعه ملاحظات فنی و ارزیابی فنی اون فعالیت هست که چه چیزهایی نیاز دارد. این فنی که داریم میگیم از مواد اولیه و تجهیزات مد نظر هست تا به اصطلاح زمین و فضا و امثال اینها تا ملاحظات حقوقی و قانونی مربوط به اون.
آقای عبدالملک، این مواردی که برشمرد با سرمایه خرد یک کسب و کار کوچک را ایجاد کردن معمولا سود اینها بلند مدت هست یا کوتاه مدت؟
ببینید متفاوت هست. بعضی از اینها در واقع برای 2 سال 3 سال 5 سال سودآور است، بعضی هاشم برای یک عمر میتونه به اصطلاح فعالیت بکنه. بعضی از اینها قابلیت توسعه داره. کسی که مثلا ماهی زینتی پرورش میده که مثلا بعضی از اقلامش بازار قطعی و تضمینی هم داره، با یه جای کوچیک ممکنه شروع بکنه، رفته رفته که درآمدش بیشتر میشه بیاد و جاش رو بزرگتر بکنه، آکواریوم های بیشتر استفاده کنه و میزان تولیدش رو توسعه بده.
درسته.
این متفاوته، یعنی اصلا یک قاعده کلی در برای مشاغل نمیشه مطرح کرد. من فقط این دو تا ارزیابی دیگه هم میگم. ارزیابی مالی گام سوم هست که اصلا سودآوری این تحت چه میزان است. و ارزیابی چهارم که از این سه تا قدمتر ارزیابی در رابطه ریسک های اون تر هست. شما بخواید ماهی پرورش بدید، بخواید زعفران در گلخانه تولید بکنید، بخواید یک فعالیت بازرگانی و تجاری انجام بدهید، هر کاری که بخواید بکنید دقت بکنید مجموعه از ریسک ها و مخاطرات برای اون فعالیت بود.
اینا رو با تدبیر کنیم. آقای عبدالملکی ممنونم که با ما همراه شدین. با توجه به فرصت میخوام ازتون بخوام که این شب در برنامه‌های آتی هم حتما ما رو همراهی کنید و بیشتر درباره بحث تولید با ما صحبت کنید. ولی از کلامتون بسیار استفاده کردیم و ممنونم که با ما همراه شدین. جناب آقای حجت الله عبدالملکی اقتصاددان، ازتون سپاسگزارم و باهاتون خدافظی می‌کنم. از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم و اینکه براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم، مخصوصا به خاطر اعیاد پیش رو. بهترین ها از آن شما و خداحافظ.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه